فصل سوم، قسمت هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تا کنون درباره برخی از براهین اثبات وجود خدا با هم صحبت کردیم. یکی از برهانهای رایج برهان نظم هست، برهانی که بسیار متداول هست و هم در آیات و روایات بهش اشاره شده و هم در سخنان اندیشمندان این برهان به کار رفته. برهانی که ما به نام برهان نظم باش آشنا هستیم، گاهی با اسامی دیگری مثل برهان اتقان صنع هم نامیده میشه. برهان اتقان صنع، یعنی این نام در واقع برگرفته از تعابیر برخی از روایات هست که مثلا در یک روایتی اومده کفا به اتقان صنع لها آیه. اتقان صنع برای نشانه بودن کافی است. یا در دعای معروف صباح میخونیم و اتقن صنع الفلک دوار. و اتقن صنع، اینجا در واقع تعبیر اتقان صنع از این دعای شریف هم قابل برداشت هست. بالاخره برهان نظم یا برهان اتقان صنع در زبان غربی ها گاهی واژه‌ای در این باره به کار میره که ترجمهش به زبان فارسی میشه برهان غایت شناختی. یعنی میان براهین رو گاهی مثلا به سه دسته تقسیم میکنم، میگم برهان، البته منحصر به این نیست، ولی این سه تا رو گاهی در کنار هم ذکر میکنم، میگم برهان وجود شناختی که همون برهان آنسلم باشه، برهان جهان شناختی که ما سه قسم از این براهین رو عرض کردیم، گفتیم شامل حداقل این سه تا میشه: برهان امکان و وجود، برهان حدوث و برهان حرکت. و در کنار برهان وجود شناختی، برهان جهان شناختی، این برهان غایت شناختی رو هم ذکر میکنن، چون با توجه به تعریفی که از نظم ارائه میشه درش در واقع مفهوم غایت و هدفمندی نهفته هست. البته اینجور نیست که تعبیر برهان نظم رو غربی ها به کار نبرن و فقط در این باره معادل غایت شناختی را به کار میبرن. یه تعبیری گاهی به کار میره در کلماتشون، the argument from design، که این رو میشه تقریبا معادل همون برهان نظم دونست، از راه نظم و طرح و تدبیر موجودات در واقع استدلال کردن. خب حالا قبل از این که قبل از در واقع هر بیان دیگری، خوب است درباره خود نظم یک تعریف ازش داشته باشیم که منظور از نظم چیه، چون بر اساس همین تعریف ممکنه تقریرها و براهین نظم هم با هم دیگه متفاوت بشه. وقتی میگیم یک واحدی یا یک مجموعه منظم هست، یه گفتیم واحد یا مجموعه، منظور ما از واحد فرض بکنید مثل انسان، اگه گفتیم بدنش منظم هست، یک دستگاه هست، یک واحد هست، ولی واحد منظمیه. هر واحدی در واقع اجزایی داره. به تعبیر فنی تر واحد که وقتی میگیم منظور یک کلیه که دارای اجزا هست، وقتی میگیم مجموعه منظور کلی هست که دارای افراد هست. مثلا میگیم که افراد این مؤسسه اینها منظمند، یا میگیم این واحد، این بدن انسان یا این دستگاه ساعت یا این رایانه منظم هست. خب وقتی میگیم که یک واحدی منظم هست یا یک مجموعه منظم هست، منظور چیه؟ منظور اینه که در اونجایی که واحد باشه اجزا و در اونجایی که مجموعه باشه اعضا و افراد، اینها با همدیگه هماهنگند و همه برای دستیابی به هدفی واحد و غایتی واحد کار میکنن. طور خلاصه هماهنگی میان اجزا و اعضای واحد یا مجموعه برای رسیدن به غایت و هدفی واحد. برای مثال ساعت رو وقتی میگیم دستگاه منظمی هست، یعنی این اجزا به نحوی کنار هم قرار گرفتن که با همدیگه هماهنگن. اینجور نیست که یک جزء از اجزای ساعت یک کاری بکنه، اون جزء دیگر جلوی کار این رو بگیره و مختل بکنه. این چرخ دنده بخواد مثلا در جهت عقربه‌های ساعت حرکت بکنه، اون یکی به نحوی حرکت بکنه که از حرکت این جلوگیری بکنه و در نتیجه توقف بکنن این دو و هیچ کدوم دارای حرکت نباشه. نه، اینها با همدیگه در واقع کار همدیگه رو تکمیل میکنن، هماهنگ هند و همه با همدیگه کمک میکنن که اون هدفی که با اون قایتی که مورد نظر سازنده این ساعت بوده تامین بشه، یعنی نشان دادن وقت. اون هدف از در واقع ساخت ساعت اینه که وقت صحیح رو نشون بده. پس وقتی میگیم یک ساعتی، میگیم یک در واقع این واحد منظمی هست، یعنی اجزاش در کنار هم کار همدیگه رو تکمیل میکنن، با همدیگه هماهنگن و همه کمک میکنن که اون هدف سازنده این ساعت که نشان دادن وقت باشه تامین بشه. با توجه به این توضیحات میشه بگیم که هر جا میگیم یک چیزی منظم هست، در واقع رو دو عنصر حداقل اینجا تأکید هست. یکی هماهنگی و دیگری هدفمندی. اجزا با هم دیگه هماهنگن و برای هدفی هم، البته خودشون موجود زیشعوری نیستن که بگیم هدفی در کارشون دارن، ولی میشه بگیم سازنده اینها از کنار هم قرار دادن اینها هدفی رو تعقیب کرده. پس هر جا از نظم سخن میگیم، در واقع دو عنصر در اینجا حداقل وجود داره، یکی هماهنگی و یکی هدفمندی. وقتی میگیم برهان نظم، یعنی جهان مثلا منظم است، از نظم جهان میخوایم وجود ناظم رو نتیجه بگیریم، یعنی اجزای جهان و کل چیز موجوداتی که در جهان هستن با همدیگه هماهنگند و همه جهان را در رسیدن به هدفی یاری میدن، همه اجزا برای هدف واحدی در واقع همدیگر رو کمک میکنن. بعضی از اندیشمندان البته اومدن این دوتا رو از همدیگه جدا کردن، گفتن که هماهنگی غیر از هدفمندی هست. ما میتونیم دوتا برهان مختلف در اینجا داشته باشیم. برخی در واقع نظم رو منحصر میکنن در همون هماهنگی، میگن اجزای یک مجموعه با هم هماهنگ باشن، خود همین کافیست در این که بگیم این مجموعه منظم هست. هدفمندی یا غایتمندی یا گاهی تعبیر میشه هدایت، که همه موجودات به سوی هدفی هدایت میشن، این رو به عنوان یک برهان مستقلی در نظر گرفتن. حالا بعضی اصلا این رو در کنار نظم به عنوان یک برهان دیگری مطرح میکنن، یعنی یک برهان نظمه، یک برهان نظم معنای همه هماهنگی، برهان دیگری تحت عناوین از قبیل مثلا هدایت و راهیابی. مثلا کسانی مثل علامه شهید مرتضی مطهری برهان هدایت و راهیابی در موجودات رو برهان مستقلی میدونن غیر از نظم، و این رو تذکر میدن که گاهی توجه نمیشه به این نکته و تصور میشه که مثلا اینها هم از همون قبیل هست، در حالی که این یک برهان هدایت و راهیابی تعبیر شهید مطهری برهان مستقلیه. البته اون معنای خاصی که از هدایت و راهیابیشون ذکر میکنه میشه حالا یک معنای خاصی به اون داد که متفاوت بشه از برهان نظم، ولی به نظر میرسه این دو عنصری که عرض کردیم، هدفمندی، هماهنگی و هدفمندی، در خود واژه نظم نهفته هست و میشه برهان نظم رو شامل هر دوی اینها دونست. علاوه بر این بعضی از غربیان نظم رو دارای سه معنا دونستن و در واقع برهان نظم رو طبق این معنا گفتن مختلف میتونه باشه، یعنی سه تقریر متفاوت بر اساس این سه معنا از نظم میتونیم سه تقریر متفاوت از برهان نظم داشته باشیم. تعبیری که در اینجا به کار بردن، یکیش در واقع نظم معنای همون هدفمندی است که ما هم عرض کردیم. دوم نظم علی هست که منظور اینها از علی تقریبا همون چیزی که ما تحت عنوان هماهنگی بیان کردیم. پس تا اینجا در واقع اون دو عنصری که در واژه نظم گفتیم نهفته هست، اینها از همدیگه تفکیک کردن و در واقع هدفمندی رو غیر از علیت دونستن. نظم معنای هدفمندی و نظم به معنای علیش رو از همدیگه تفکیک کردن. گرد کردیم منظورشون از علی همون هماهنگی هست. یه نظم سومی هم اضافه کردن، نظم به معنای زیبایی شناختی. این دیگه یک در واقع مطلب احساسی و مربوط به عواطف میشه، به یک معنا عواطف اون معنای عامش یا همون احساسی، اینکه کسی از منظره زیبایی لذت میبره و میگه چه منظره، چه منظمی. یه نظم خاصی، یعنی گاهی مثلا تو نقاشی یا در منظره های طبیعی، بعضی از اینکه عناصر در کنار هم دیگه، بعضی از این در واقع پدیده هایی که در این مثلا منظره هست به نحوی در کنار هم قرار گرفتن که یک احساس لذت و یک احساس زیبایی به انسان دست میده. این رو حالا اسمش رو گذاشتن نظم زیبایی شناختی و میگن ما درباره این که مثلا عالم منظم هست که میشه مقدمه میشه برای برهان نظم، میتونیم نظم رو به یکی از این سه معنا به کار ببریم: نظم هدف، بنای هدفمندی، نظم بنای علیت و نظم بنای زیبایی شناختیش. و هر کدوم از اینها میشه در واقع تقریر متفاوتی باشه. یعنی یه موقع ما میگیم عالم منظم است، منظور نظم زیبایی شناختی باشه. یه موقع میگیم عالم منظم است، منظور هدفمندی باشه. و به همین صورت هر کدوم از اینها میشن یک تقریر متفاوت از برهان نظم. بعضی دیگر از نویسندگان و اندیشمندان اومدن هر کدوم از این سه تا رو باز به سه قسم تقسیم کردن. هر سه معنایی که برای نظم برشمردیم هر کدوم رو باز دارای سه قسم دونستن که در مجموع 9 تقریر از برهان نظم به دست میاد. اون سه تا معنا رو که عرض کردیم، نظم میتونه به یکی از اون سه معنا باشه. در هر صورت ما وقتی از این معنای نظم میخواییم برای اثبات وجود خدا استفاده بکنیم، یا منظور این است که یکایک اجزای جهان تک تک اینها منظم هست، یعنی واحد واحد در نظر میگیریم، مثلا این انسان، این درخت، تک تک اینها رو که در نظر میگیریم، حالا نظم به معنای زیبایی شناختیش باشه، معنای هدفمندیش باشه، میگیم تک تک اینها دارای چنین نظمی هست. اما کل، مثلا انسان با حیوان آیا با هم هماهنگن؟ به این در اینو اصلا مورد نظر قرار نمیدیم. تک تک اینها جدا جدا مورد نظر هست. انسان یک واحد منظمی است، تمام اجزای بدن انسان با هم دیگه هماهنگن. مثلا خب این یک نوع برهان میشه. ما بگیم که تک تک موجودات، فرض بکنی 1 میلیارد موجود در جهان داشته باشیم، وقتی تک تک فرد هر کدوم تنهایی در نظر میگیریم، میبینیم که یک مجموعه و یک واحد هماهنگی هست. از این راه اثبات میکنیم وجود یک ناظم رو. گاهی هم ممکنه نه، ما به تک تک اینها کار نداریم. اینکه حالا انسان در درون خودش اجزاش با هم هماهنگن یا نه، اصلا مورد توجه نیست. میگیم موجودات جهان با هم دیگه هماهنگی دارن. انسان مثلا با حیوان هماهنگه، حیوان وجودش به نحویه که با گیاه هماهنگه. پس کل رو، در واقع کل جهان رو، یک جا هماهنگی کل جهان مورد نظر هست. یا اگه معنای زیبایی شناختی باشه، به همین صورت هر کدوم از اون سه تا معنا باشه، گاهی درباره تک تک اجزای جهان مطرح میشه، گاهی درباره کل به ماهو و کل مطرح میشه، گاهی هم هر دو رو همزمان مورد نظر داریم. یعنی وقتی مثلا میگیم که جهان منظم هست به معنای فرض بکنید هماهنگی، یعنی هم در درون هر یک از اینها تک تک این موجودات هماهنگی وجود داره و هم این موجودات با همدیگر هم هماهنگند. خب بر این اساس، یعنی یک کسی ممکنه برهان نظم رو اقامه میکنه و منظورش فقط تک تک اجزای جهان باشه، نظم در وجود تک تک اجزا. یک کسی هم برهانی اقامه بکنه و منظورش در واقع و نحوه استدلالش به نحوی هست که به هماهنگی کل در واقع نظر داره. کسی هم ممکنه برهان رو به نحوی اقامه بکنه که به هر دو همزمان نظر داره. خب از ضرب این سه قسم در اون سه معنایی که برای نظم گفتیم، 9 حالت حاصل میشه و 9 تقریر از برهان نظم به دست میاد که برای بعضی از اینها، لااقل اگه نگیم برای همه 9 تا، برای بعضی از اینها قائلانی هم ادعا شده، یعنی گفته شده که مثلا فلان شخص که برهان نظم رو اقامه کرده، از این 9 تقریر این تقریر فرض بکنید دوم مورد نظر هست، مورد نظرش بوده. فلان شخصیت منظورش مثلا اون تقریر 5 بوده. لااقل برای بعضی از این تقریرهای 9 گانه قائلانی هم ادعا شده. ولی خب این بحث دیگه بحث‌های مفصلی هست، ما به اونها دیگه نمی‌پردازیم. فقط اشاره‌ای کردیم بر اینکه این تصور سطحی که ما ممکنه داشته باشیم که مثلا برهان نظم دیگه یک تقریر بیشتر نداره، نه، لااقل چنین ادعاهایی شده. البته خود همین که حالا واقعا این 9 تقریر هستن یا قابل، در واقع بعضی از اینها باید ازش صرف نظر کرد، این باز بحث جداگانه ای میخواد. فقط اشاره کردیم در این که چنین مطلبی هم مطرح شده و تا 9 تقریر برای برهان نظم شمرده شده. حالا این تازه یکی از ساده ترین براهین هست که تصور ابتدایی، چون که عرض کردم اینه که یک تقریر بیشتر نداره، 9 تقریر ازش ارائه شده، چه برسه به بعضی از براهینی مثل برهان صدیقین که بعضیا تا حدود 200 تقریر از این ارائه دادن. البته باز اونها هم قابل تأمل هست که آیا واقعا به این فراوانی هست تقریرها، یا خیلی از اینها عبارات اخرای همدیگه و قابل بازگشت به همدیگر هستن. خب برگردیم به بحث خودمون، برهان نظم. با همون تقریری که حالا ما فعلا از اون تقریرهای مختلف صرف نظر میکنیم و این رو در واقع در نظر میگیریم با همون تقریر ساده و واحدی که معمولا در نظر ما هست، با همون معنایی که ما عنصر هماهنگی و هدفمندی رو در هم ادغام کردیم و نظم زیبایی شناختی رو هم که اصلا از ابتدا در نظر نگرفتیم. گفتیم وقتی از نظم یک واحد یا مجموعه سخن میگیم، منظور هماهنگی میان اجزا و اعضا برای رسیدن به هدفی واحد هست. حالا این برهان نظم به لحاظ تاریخی باز سابقه طولانی داره. بعضی ها این برهان رو در کلمات سقراط و افلاطون هم نشون دادن، عباراتی از اینها نقل کردن که دلالت بر همین برهان داره. علاوه بر این بعضی از دیگر از غربیان از جمله فیلسوف و خطیب رومی به نام سیسرون، ایشون هم برهان نظم رو مهمترین دلیل بر اثبات وجود خدا قلم داد میکنه. خب از نویسندگان و فیلسوفانیه که در قرن اول میلادی زندگی میکرده. آکویناس هم که متکلم معروف مسیحی هست، ایشون 5 برهان اقامه کرده برای اثبات وجود خدا که معروف هستن به راه‌های 5 آکویناس. در کتب غربیان بسیار به این در واقع منبع آدرس داده میشه در بحث براهین اثبات وجود خدا. ایشون هم از بین اون 5 که مطرح میکنه، یک برهانش و یک راهش همین راه نظم هست. و خود آکویناس باز ادعا میکنه که در کتاب مقدس مسیحی و در سخنان پولس رسول هم این برهان اومده و بهش اشاره شده. این به لحاظ در واقع پیشینه غربی. در آیات و روایات اسلامی هم اشاراتی شده به وجود تدبیر در جهان و نظمی که در جهان به کار رفته و وجود نظم و تدبیر البته گاهی به عنوان دلیل و راهی برای اثبات وجود خدا مطرح شده و گاهی هم از این در واقع صفات خدا رو آیات و روایات در واقع نتیجه گرفتن، یعنی از نظم و تدبیری که در عالم هست میشه به صفات متعالی خداوند دست پیدا کرد. برای نمونه امام علی علیه السلام در یکی از خطبه های نهج البلاغه اینجوری فرمودن، در واقع این ترجمه فرمایش حضرت هست: در آن چه آفریده آثار صنعت و نشانه های حکمت او پدیدار است، چنان که هر آفریده او را برهانی است و بر قدرت و حکمت او نشانه. این آثار صنعت و نشانه های حکمت در واقع یعنی همون وجود نظم و تدبیر و هماهنگی و هدفمندی. و گرچه آفریده ای باشد خاموش، بر تدبیر او گویاست و بر وجود پدید آورنده دلیلی رساست. یعنی گویا همه این پدیده هایی که به ظاهر سخن نمیگن، جامد هستن، در واقع قوه نطق ندارن، ولی همشون گویا زبان گشودند و از وجود آفریننده سخن میگن. خب با توجه به این، البته در روایات هم عرض کردیم که در روایات مختلفی به این مطلب اشاره شده که بحث روایات بسیار مفصلتر میتونه مطرح بشه، ولی حالا ما از اون قسمت هم صرف نظر میکنیم و به این نکته اشاره میکنیم که اندیشمندان جهان اسلام اهم از متکلمان و فیلسوفان به این برهان، به ویژه حالا متکلمان، به این برهان عنایت خاصی داشتن و به تفصیل ازش سخن گفتن. حالا دلیل این که چرا این همه به این برهان اعتنا و توجه شده، یکیش میتونه این باشه که برای همه اقشار مردم قابل فهم هست. یعنی اون پیچیدگی هایی که براهین خاص فلسفی یا کلامی دارن، این برهان نداره، خیلی ساده و درکش برای همه آسان هست که این نظمی در جهان هست، نظمی که در عالم وجود داره حتما ناظمی میخواد. این یک مطلبی هست که بالاخره از باب اینکه خیلی فهمش برای همگان ساده هست، از این نظر شاید عنایت خاصی هم که در این آیات و روایات به این برهان شده از همین قبیل باشه. علاوه بر این میشه این نکته رو هم ذکر کرد که این برهان در کنار اینکه وجود نظم رو اثبات میکنه، بعضی از اون صفتهای مهمی مثل علم و قدرت رو هم اثبات میکنه. یعنی همزمان ثابت میکنه که خداوند دارای، یعنی علاوه بر ناظم بودن، عالم هست و قادر هست. بعضی از صفات رو هم به این صورت برای ما چون نشون میده، از این نظر یک امتیازیه که این برهان داره. البته هیچ برهانی نیست که خدا رو بدون صفت اثبات بکنه، اما صفتی مثل واجب الوجود بودن، برهان امکان وجود، هم خدا را با صفت واجب الوجود بودن اثبات میکنه. اما واجب الوجود بودن باز یک صفتیه که دور از در واقع اذهان ساده مردم هست. اون صفاتی که در واقع در این برهان همزمان با وجود ناظم اثبات میشه، صفاتیه که هم جزء به اون صفاتهای اصلی و کلیدی هست و هم قابل فهمه، باز یعنی همانند اصل وجود خدا که گفتیم این برهان به سادگی قابل فهم هست نحوه اثباتش. صفاتی هم که در این برهان بهش اشاره شده با صفات قابل فهمی برای همگان هست. به عنوان نمونه از کسانی که این برهان در کلماتشون اومده، کندی هست، یعقوب ابن اسحاق کندی، که قبلا هم ازش در برهان حدوث نام بردیم. ایشون هم در واقع با اینکه فیلسوف هست و فلاسفه، شاید بعد از امثال بعد از آمدن ابن سینا بیشتر به براهینی از قبیل برهان صدیقین و برهان امکان و وجوب توجه نشون دادن، ولی برهان نظم هم در کلمات این فیلسوف مسلمان اومده. مثلا ایشون میگه فعین نفی نظم العالم و ترتیبی و اتقان هیئتهی، در نظم عالم و ترتیب عالم و این استواری هیئت عالم، لاعظم دلالت علی اتقن تدبیر، بالاترین دلالت و نشانه هست، برترین نشانه و دلیل هست بر محکمترین تدبیر، و مع کل تدبیر مدبرون، و هر جا تدبیری باشه مدبری هم هست. و به همین صورت عباراتی که در ادامه آوردن هم در واقع تکرار و تفسیر همین مطلب هست که و علی احکم حکمت و مع کل حکمت حکیم. تا اینجا به پیشینه برهان نظم اشاره کردیم که هم در کلمات غربیان سابقه داره و هم در کلمات اندیشمندان مسلمان. در قرون اخیر باز این برهان در میان غربیان مورد توجه قرار گرفته. کسانی آثار مستقلی در این باره نوشتن. دو تا شخصیت هستن که در این میان معروفتر از دیگران هستن، یعنی در بحث برهان نظم معمولا این دو نفر شهرت بیشتری دارن، که یکی در قرن 19 و یکی 19 و 20 زندگی میکرده. اولی ویلیام پیلی هست، متوفای 1805 میلادی، و دومی فردریک تننت هست، متوفای 1957 میلادی. از جمله پیلی، حالا گاهی پالی هم گفته میشه ولی ظاهرا تلفظ درستش همون پیلی هست، ایشون مده جهان رو تشبیه میکنه به یک ساعت. میگه که در کل جهان همون نظم و ترتیبی که ما در یک ساعت میبینیم و اون هدفمندی که در ساعت میبینیم، در کل جهان هم البته در مرتبه بسیار بالاتر به کار رفته. بعد ایشون در برای پاسخگویی به بعضی از شبهاتی که ممکنه به بعضی از اذهان برسه، مثلا کسانی ممکنه تصور بکنن که خب ما ساعت رو بارها دیدیم، تجربه کردیم و میدونیم ساعت‌های قبلی که ما تا حالا دیده بودیم سازنده داشته، پس یک ساعت جدیدی هم که بهش برخورد کردیم می‌دونیم که حتما این هم سازنده‌ای داره. اما جهان که اینجوری نیست، ما دوبار که جهان را تجربه نکردیم، ابتدا و انتهای جهان کلش یک واحد هست و یک بار هم بیشتر تجربه نشده، پس نمیشه جهان را به ساعت تشبیه کرد. یا اینکه گاهی مثلا ما اختلالاتی در کار جهان می‌بینیم که نه، همه جا هماهنگی نیست، گاهی حوادثی رخ میده که به نظر میرسه یک نوع در واقع اختلالی در این نظم جهان هست. یا در بعضی از اجزای جهان ما واقعا نمیدونیم این برای چه چیزی آفریده شده. گاهی بعضی از عوام هم سوال میکنن که مثلا فلان حشره رو، مثلا سوسک رو خدا برای چی آفریده؟ یعنی بعضی از موجودات رو ما کارکردشون رو نمیدونیم، واقعا اینها اگه نبودن چه اتفاقی در جهان میافتاد؟ پیلی برای اینکه به همه این اشکالات پاسخ بگه، میگه که واقعا چنین نیست. یعنی اگر ما لازم نیست چندین بار ساعت را دیده باشیم، حتی اولین باری هم که چیزی به نام ساعت را میبینیم حکم میکنیم و پی میبریم به اینکه حتما سازنده ای داره. یا اگه مثلا همین ساعت رو گاهی ببینیم کار میکنه، گاهی هم وامیسته، باز همینجوری نیست که بگیم پس ساعت سازنده نداره. اگر اختلالی هم در کار ساعت دیده بشه، باز این هم ضرری به مطلب نمیزنه. و همچنین اگه ما ساعت رو باز کردیم و ندونستیم که یکی از این قطعه ها واسه چی در اینجا ازش استفاده شده، باز هم به این معنا نیست که ما بگیم که پس ساعت سازنده لازم نداره. پس برای پاسخگویی به چنین اشکالاتیشون این نکته را هم تذکر میدن که در ساعت با وجود نکاتی که عرض شد باز هم نمیشه نادیده گرفت که ساعت حتما سازنده‌ای میخواد. تننت هم که گفتیم شخصیت دومیه که در این قسمت از شهرت بیشتری برخوردار شده، میگه که ایشون در واقع بیشتر بر غایتمندی و هدفمندی جهان تأکید داره، میگه که کل مجموعه جهان به نحوی هستن که با هم دیگه، البته هم هدفمندی و هم غایتمندی، هدفمندی که غایتمندی که البته یکی شد، یعنی هم هماهنگی و هم هدفمندی. ایشون میگه که کل اجزای جهان رو وقتی میبینیم، میبینیم که در شش مورد رو ایشون بهش اشاره کرده که ما اینجا به صورت سربسته، خیلی مجمل و سربسته بهش اشاره کردیم. از جمله از اون شش مورد یکی پیدایش موجودات هست، یعنی همه جهان برای پیدایش موجودات با همدیگه هماهنگند. اگر یک موجودی قرار هست به وجود بیاد، اجزای دیگر هم در این با او هماهنگی دارند. در بقا هم به همین صورت اجزای کل جهان به نحوی طراحی شدن که کمک میکنن به بقای موجودات. و همچنین ارضای خواسته های زیبایی شناختی، این هم به نحویه که کل جهان به این کمک میکنه. استکمال اخلاقی انسان، که البته هر کدوم از اینا توضیحات مفصلی میخواد، ولی ایشون حالا ما همینجا فقط نام میبریم که کل جهان به نحوی هست که به انسان کمک میکنن در این که به سوی در واقع تهذیب اخلاق و کمالات اخلاقی پیش بره. و همچنین ژرف کاوی های عقل بشری، یعنی ما اگه بخوایم عقل رو به کار ببریم و با توجه به عقلمون درک بکنیم اسرار نهفته در جهان را، باز میبینیم که کل جهان به نحوی طراحی شده که به ما کمک میکنه در رسیدن به این مقصود. از این راهشون نتیجه میگیره وجود نظم و هدفمندی در جهان رو. باز از جمله کسانی که در قرون معاصر کمک کردن به برهان نظم، کسانی هستند که اومدن شگفتی های آفرینش، جهان آفرینش رو، یا حالا خصوص شگفتی های وجود انسان یا شگفتی های کل آفرینش رو برشمردن. کتاب ها و آثار مختلفی در این زمینه تدوین شده و خیلی از اینها اصلا نظرشون همین بوده، یعنی خواستن از این راه وجود خدا رو و اتفاقی و تصادفی نبودن جهان آفرینش رو نتیجه بگیرن. در برابر این توجه ها و عنایت هایی که به برهان نظم هست، کسانی هم این برهان رو زیر سوال بردن و از جمله شخصیت های معروفی که این برهان رو به شدت مورد حمله قرار داده، آقای دیوید هیوم هست. ایشون یکی از اشکالاتی که حالا فعلا اینجا یکی از اشکالشون رو مطرح میکنیم، در ادامه عرض خواهیم کرد که اصلی ترین اشکالای هیوم چی هست. از جمله یکی از اشکالایی که مثلا هیوم نقل میکنه این هست که میگه که برهان نظم، یعنی از نظم در جهان شما نمیتونید نتیجه بگیرید که ناظم واحد هست. مثلا یک خانه ای رو میبینید، یک کشتی رو میبینید، خب کسان زیادی دست به دست هم دادن این خونه رو ساختن، از وجود نظم در خانه نمیشه نتیجه گرفت پس ناظم واحدی داره. حالا شما میخواهید درباره جهان چجوری، شما خداباوران میخواهید از وجود نظم در جهان نتیجه بگیرید که یک ناظم در جهان وجود داره و اون خداونده. این اشکال به نظر میسه اشکال بسیار سستی هست. شهید مطهری به همین نکته اشاره میکنه و در پاسخ هیوم میگه، هیوم اینجوری پنداشته که ما همه مباحث و مسائل الهیات رو میخوام از یک برهان استفاده بکنیم، در حالی که چنین نیست. با یک برهان اثبات میشه اصل این که جهان ناظمی دارد، با براهین دیگر که براهین توحید باشن در ادامه اثبات میشه که این ناظم تنها یک شخص هست و بیش از یک ناظم عالم نداره. پس این یکی از اشکالای هیوم و خیلی از اشکالای دیگه‌ای که شما مطرح کرده از همین قبیل هست. منتها در ادامه عرض خواهیم کرد که اشکالات دیگه‌ای هم هیوم داره که بعضی از اون اشکال‌ها نیاز به بحث و گفتگوی مفصل تری داره. به طور کلی اگه ما بخوایم اشکالات هیوم رو، مهمترین اشکالاش رو دسته‌بندی بکنیم، عرض کردم البته اشکالایشون متعدد هست که بعضی از این رو به عنوان یک نمونه یکی از اینها رو الان ذکر کردیم، اما اینکه تعداد اشکالات ایشون چند تا هست، خود این میان نویسندگان اختلاف هست، چون خود هیوم نیومده اینها رو با شماره جدا کنه، اشکال اول، اشکال دوم. بعضی از عبارات ها رو به نحوی پشت سر هم بیان کرده که برداشت بعضی ها این هست که مثلا این اشکال مستقلی هست، بعضی دیگه میگن این اشکال مثلا ادامه همون اشکاله. گاهی گفته میشه مثلا 6 اشکال داشته هیوم بر برهان نظم وارد کرده، گاهی میگن 9 تا اشکال. ما به عدد خاصی اینجا در واقع اشاره نمی کنیم، چون واقعا گویا نیست و مبهم هست سخنان ایشون در اینجا که دقیقا چند اشکال هست. منتها به نظر میرسه اصلی ترین اشکال هیوم رو اصلی ترین اشکالای هیوم رو میشه دو تا اشکال دونست، یک اشکال مربوط به صغرای استدلال و یک اشکال مربوط به کبرا. یعنی که میگیم عالم منظم است و هر نظمی نشانه وجود ناظم است، ایشون اشکالی رو متوجه نکته اول و صغرای قضیه کرده که عالم منظم است، میگه که نبا توجه به شروری که در عالم هست، عالم منظم نیست. خب این رو به صورت مستقل در همین کتاب کلام جدید فصلی به شرور اختصاص داده شده، در اونجا باید اشکال اول رو پاسخ گفت. و اما اشکال دوم هیوم که به کبرا متوجه هست، اینکه نظم بر وجود ناظم دلالت نداره، این را انشاءالله در مباحث آینده بهش اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.